صفحه 1135 آلبر اظهار کرد: نه، من از این موضوع اطلاع نداشتم. خانم ویلفور گفت: مونت کریستو اسم یک جزیره است و نام خانوادگی این مرد زاکون می باشد. آلبر گفت: این موضوع برای من تازگی دارد. خانم ویلفور گفت: این مرد اهل جزیره مالت است. آلبر گفت: شاید این طور باشد. خانم ویلفور اظهار کرد: پدرش بازرگان بود و کشتی‌های متعدد داشت و سفاین خود را کرایه می‌داد. آلبر جواب داد: این هم ممکن است درست باشد، ولی اگر شما این اطلاعات را با صدای بلند به اطلاع دیگران برسانید، موقعیتی بزرگ کسب خواهید کرد. خانم ویلفور گفت: دیگر این که مونت کریستو در هندوستان بوده و آنجا می جنگیده و بعد به یونان رفته و در کشور یونان و منطقه تسالی یک معدن نقره را مورد استخراج قرار داده، هنوز هم از آن معدن استفاده می نماید و علت آمدنش به پاریس این می باشد که قصد دارد از یک آب معدنی واقع در قریه اوتوی استفاده بازرگانی نماید. مرسر جوان گفت: خانم، خبرهای شما خیلی جالب توجه است و آیا اجازه می دهید که من این خبرها را تکرار کنم؟ خانم ویلفور گفت: بله، تکرار کنید. مشروط بر این که یکایک این خبر را به اطلاع دیگران برسانید، نه اینکه یک مرتبه تمام خبرها را بگویید. آلبر پرسید: برای چه این خبرها را یک مرتبه نگویم؟ زن جواب داد: برای اینکه تقریبا جزو اسرار است و با زحمت آن را کشف کردند. آلبر سوال کرد: که آن را کشف کرده است؟ خانم ویلفور اظهار نمود که پلیس وقتی دید که مونت کریستو در این شهر طوری زندگی و ولخرجی می نماید که حیرت آور می باشد، در صدد برآمد که او را بشناسد و منبع درآمدش را بداند و در نتیجه به این اسرار پی برد. آلبر اظهار کرد: از این قرار چیزی نمانده بود که مونت کریستو را به جرم این که ثروتمند می باشد، مثل یک ولگرد که وسیله تأمین معاش او معلوم نیست و مزاحم اشخاص می شود، توقیف نمایند. خانم ویلفور گفت: اگر اطلاعاتی که راجع به کنت به دست پلیس رسید مساعد نبود، او را توقیف می کردند. آلبر گفت: من دلم به حال این مونت کریستوی بیچاره می سوزد و آیا خود او متوجه بود چه خطری وی را تهدید می نماید؟ خانم ویلفور گفت: نه، او از این موضوع اطلاع نداشت و ندارد. آلبر گفت: در این صورت باید این موضوع را به اطلاع کنت برسانم و علاوه بر این وظیفه دوستی من اقتضا می کند که او را از این جریان مستحضر کنم. در آن موقع یک جوان زیبا که چشمهای درخشنده و موهای سیاه و سبیل مشکی کوچک و براق داشت به آلبر نزدیک شد و بدون مقابل خانم ویلفور سر فرود آورد و آنگاه به آلبر سلام داد. آلبر خطاب به خانم ویلفور گفت: خانم، افتخار می کنم که آقای ماکسیمیلین مورل را که یکی از افسران خوب و رشید ما هستند به شما معرفی نمایم. خانم ویلفور در حالی که با برودت سر را متوجه سمت دیگر کرد گفت: من آقا را می شناسم و سعادت ملاقات با ایشان در منزل آقای کنت دو مونت کریستو در اوتوی نصیب من شده است. مورل وقتی جست خانم ویلفور را دید و مشاهده کرد که با چه برودتی با وی برخورد نمود، خیلی متأثر شد. ولی لحظه ای دیگر واقعی مسرت بخش اتفاق افتاد که آن برودت را در قلب مورل از بین برد. زیرا مرد جوان وقتی رو برگردانید، کنار یکی از پنجره‌های سالن چشمش به یک دختر جوان که چشم‌های آبی داشت افتاد. آن دختر بدون اینکه پلک بزند مورل را می‌نگریست و وقتی دریافت که آن جوان متوجه وی گردیده، گل مرا فراموش مکن را که به دست گرفته بود به لب برد. طوری بوسه منظور که از راه دور فرستاده شد در قلب جوان اثر کرد که دستمال خود را به لب برد و بدان وسیله جواب بوسه دختر جوان را داد. بعد از آن دو جوان بدون اینکه حرکت کنند چشم به یکدیگر دوختند، و گرچه مثل دو مجسمه حرکت نداشتند ولی قلب‌هایشان می‌تپید. با اینکه عرض تالار بین آن دو جوان فاصله بود، طوری آنها خود را نزدیک به هم احساس می‌نمودند که انگار کنار هم قرار گرفته‌اند و هیچ متوجه نبودند که در آن تالار غیر از آنها کسان دیگری هم وجود دارند. در حالی که آن دو جوان مشغول خود بودند و به دیگران توجه نداشتند، کنت دو مونت کریستو وارد تالار شد. گفتیم که مونت کریستو به هر کجا که می رفت ورودش جلب توجه می کرد. نه لباس سیاه و خوشبرش که روی آن هیچ گونه نشانی دیده نمی شد توجه کسی را جلب می کرد، و نه جلیقه سفید و بدون تزئین و نه شلوار خوشدوخت وی، بلکه آن چه سبب می گردید که دیگران به زودی متوجه ورود وی شوند، رنگ سفید و مات و موهای سیاه و قیافه آرام و متین و چشمهای زیبایش بود که نگاه آن بر دلها می نشست. دهان خوش ترکیب کند هم مزید جذابیت وی می گردید، و وقتی آن مرد با آن دهان تبسم می کرد، دیگران فریفته وی می شدند. اما هنگامی که در لبهای او آثار نفرت آشکار می شد، قوی ترین افراد را می لرزانید. مردانی بودند که بیش از مونت کریستو زیبایی داشتند، ولی کسی نبود که به اندازه مونت کریستو از معنویت برخوردار باشد، اگر بتوان این تعبیر را به کار برد. انسان وقتی قیافه آن مرد را از نظر می گذرانید، حس می کرد که در قیافه او هر چیز دارای مفهوم و معنای خاص است، و هیچ یک از اجزای قیافه فقط برای اینکه وظیفه عادی خود را انجام بدهند به وجود نیامده است. مثلا بینی برای نفس کشیدن است، و در قیافه مونت کریستو بینی معرف شخصیت وی به شمار می آمد. کسانی که در زندگی عادت دارند که از افکار بیهوده بپرهیزند و هر فکر که می کنند برای منظوری خاص است و از اندیشه خود بهره‌مند می شوند یا به وسیله آن فکر تصمیمی را به موقع اجرا می گذارند، آثار متانت و درایت روی قیافهشان نقش می بندد. هر کس که آنها را می بیند می فهمد که در زندگی آنها مهمل و مهم وجود ندارد، ولی نه اینکه اهل ذوق و هنر نمی باشند و جز به ماده پرستی به چیز دیگر توجه ننمایند. مونت کریستو دارای یک چنین قیافه‌ای بود و زیبایی سوری و معنویت رخسارش در دلها اثر می کرد، و از اینها گذشته ثروت هنگفتان مرد هم در کسانی که وی را می دیدند مؤثر واقع می گردید، زیرا محیط پاریس طوری است که اگر شخص دارای تمام مزایا باشد ولی مردم بدانند که وی بضاعت ندارد، به او توجه نمی نمایند. کنت مونت کریستو وقتی که وارد سالن شد، در حالی که این طرف و آن طرف با اشارات سر به آشنایان سلام می داد، به طرف خانم ویلفور رفت. خانم ویلفور در آن موقع کنار بخاری دیواری که روی آن گلدانهای گل به نظر می رسید ایستاده و به کنت پشت کرده بود. محاضا نزدیک شدن آن مرد را در یکی از آینه های سالن می نگریست، و همین که کنت خیلی نزدیک شد رو برگردانید و تبسم کرد و کنت مقابل آن زن سر فرود آورد. خانم ویلفور می‌خواست با کنت صحبت کند و شاید کنت هم مایل بود که با آن زن صحبت نماید، ولی هر دو دریافتند که شخصیت آنها اجازه نمی‌دهد که جملاتی مبتذل بر زبان بیاورند. این بود که مونت کریستو مرتبه دیگر مقابل آن زن سر فرود آورد و از وی دور گردید و به طرف آلبر که به سوی مونت کریستو می آمد رفت. آلبر با مسرت کنت را پذیرفت و گفت: آیا مادرم را دیدید یا نه؟ کنت جواب داد: بله، و همکنون من به سعادت دیدار ایشان نائل شدم. سلام دادم ولی پدر شما را ندیدم. آلبر گوشه ای از سالن را به کنت نشان داد و گفت: پدرم آنجاست و به طوری که می‌بینید با چند نفر از اشخاص معروف و برجسته صحبت می‌کند. جمله اخیر با لحن تمسخر ادا شد و کنت گفت: آیا این آقایان که در آنجا با پدر شما صحبت می‌کنند از افراد برجسته و معروف هستند؟ آلبر با همان تمسخر گفت: بله آقا، و همه از برجستگان قوم به شمار می‌آیند. کنت اظهار کرد: به طوری که می‌دانید برجستگی و معروفیت دارای انواع متعدد است و این آقایان از چه لحاظ معروف هستند؟ آلبر گفت: آن آقای بلند قامت و لاغرندام که مشاهده می‌کنید از این جهت معروفیت دارد که جزو دانشمندان است و علت شهرتش این بود که در ایتالیا و در حوالی روم یک بزمجه کوچک را پیدا کرده که در ستون فقراتش یک حلقه بیش از حلقه‌های ستون فقرات سوسماران دیگر دارد. این مرد بعد از پیدا کردن آن سوسمار گزارشی تهیه کرد و برای آکادمی علوم فرانسه فرستاد و توضیح داد که به چه مناسبت سوسمار مزبور در حلقه فقرات یک حلقه بیشتر دارد. بدون توضیح این مرد را نپذیرفتند، ولی بعد نظریه‌اش پذیرفته شد و وجود یک حلقه زائد در ستون فقرات سوسمار انعکاس بزرگی در محافل دانشمندان به وجود آورد و این مرد را مفتخر به دریافت نشان لژیون دونور از درجه دوم کردند. در صورتی که قبل از آن تاریخ نشان لژیون دونور از درجه سوم را داشت. مونت کریستو گفت: بسیار خوب، بسیار خوب. و نشانی که به این مرد داده اند از روی استحقاق بوده و هرگاه بتواند یک حلقه دیگر هم در ستون فقرات کشف نماید بدون تردید موفق به دریافت نشان درجه اول لژیون دونور خواهد شد. مرسر جوان نظریه کنت را تصدیق نمود. بعد مونت کریستو گفت: آن آقا که با پدر شما صحبت می کند و لباس عجیب به رنگ آبی دارد که دارای برودری سبز است که می باشد و برای چه به فکر افتاده که این لباس حیرت آور را بپوشد؟ آلبر جواب داد: خود او به فکر نیفتاده که آن لباس را در بر نماید، بلکه جمهوری فرانسه در دوره‌ای که فرانسه جمهوری بود به فکر افتاد که این لباس را بر تن این آقا بپوشاند. شاید شما اطلاع داشته باشید که جمهوری فرانسه ذوق هنری داشت و خود یک هنرمند بود و لذا به فکر افتاد که لباس بر تن اعضای آکادمی فرانسه یعنی فرهنگستان فرانسه بپوشاند و از داوید طراح معروف درخواست نمود که طرح آن لباس را بریزد و او هم این طرح را که ملاحظه می کنید ریخت و یک چنین لباس را بر تن اعضای آکادمی فرانسه پوشانیدند. کنت گفت: از این قرار این مرد یکی از اعضای آکادمی فرانسه است. آلبر گفت: بله آقا، و او از یک هفته به این طرف عضو آن مجمع شده است. کنت پرسید: هنر و تخصص این آقا چیست؟ آلبر گفت: تخصص این آقا در این است که سنجاق در جمجمه خرگوش ها فرو می کند و به مرغ ها روناس می خوراند تا اینکه استخوان‌های مرغ قرمز رنگ شود و به وسیله میله‌ای باریک مغز حرام سگ را از جوف لوله ستون فقرات آن حیوان بیرون می‌آورد. کنت گفت: از این قرار این آقا عضو آکادمی علوم فرانسه است. آلبر گفت: نه آقا، و او عضو آکادمی فرانسه می‌باشد که با آکادمی علوم فرق دارد. کنت سوال کرد: آخر یک مرد جانورشناس را برای چه به عضویت آکادمی فرانسه انتخاب کردند؟ آلبر گفت: از این جهت او را به عضویت آکادمی فرانسه انتخاب کردند که دارای یک سبک نویسندگی خوب می باشد. کنت گفت: در این صورت خرگوش هایی که این مرد سنجاق در جمجمه آنها فرو می کند و مرغ هایی که این شخص به آنها روناس می خوراند و سگ هایی که این آقا با میله مغز حرامشان را از جوف لوله ستون فقرات بیرون می آورد باید مباهات کنند که زیر دست یک چنین مردی مورد مطالعه قرار می گیرند. آلبر خندید و کنت سوال کرد: آن آقای دیگر که ریش دارد و لباس آبی رنگ در برش دیده می شود کیست؟ آلبر گفت: آن آقا مردی است که عقیده دارد که باید اعضای مجلس شیوخ مثل اعضای آکادمی فرانسه و افسران ارتش دارای لباس متحدالشکل باشند. توضیح حاشیه: امروز ما مجلس شیوخ را به اسم مجلس سنا می خوانیم. ادامه متن. مونت کریستو پرسید: این آقا که می خواهد اعضای مجلس شیوخ را مثل افسران دارای اونیفورم کند بر اثر چه خدمت و لیاقتی جزو شیوخ شده است؟ آلبر گفت: این آقا در زمان جوانی چند کتاب به اسم پریچهره و محرو و دلبر و از این قبیل نوشته و بعد از وصول به سالخوردگی هم دو سه نمایشنامه مضحک به رشته تحریر درآورده است. کنت خندید و گفت: آقای ویکنت مورسر، به راستی که شما مردی خوشمحضر هستید و اینک من از شما یک خواهش دارم. آلبر پرسید: درخواست شما چیست؟ کنت گفت: خواهش من از شما این است که مرا به این آقایان معرفی نکنید مگر اینکه خود من از شما بخواهم که مرا معرفی نمایید. در آن موقع کنت احساس کرد که دستی را روی بازویش گذاشتند و وقتی رو برگردانید بارون دانگلار را دید و گفت: آه، آقای بارون، شما هستید؟ دانگلار گفت: برای چه مرا با عنوان بارون طرف خطاب قرار می دهید؟ در صورتی که من به این عنوان علاقه ندارم و مثل آقای ویکونت مورسر نیستم که میل داشته باشم دائم مرا با عنوان ویکونت طرف خطاب قرار دهند. آلبر خندید و گفت: من تصدیق می کنم که به عنوان ویکونت علاقمند هستم. برای اینکه اگر عنوان ویکونت را از من بگیرند هیچ چیز جهت من باقی نخواهد ماند، ولی شما آقای بارون دانگلار اگر عنوان بارون را از دست بدهید همچنان میلیونر هستید. مونت کریستو گفت: ولی بین عنوان بارون و عنوان میلیونر یک تفاوت وجود دارد و آن این است که عنوان بارون یا عضو آکادمی فرانسه تا آخر عمر برای انسان میماند، در صورتی که عنوان میلیونر ممکن است از انسان سلب شود، کما این که فرانک و پولمان صرافان شهر فرانکفورت واقع در آلمان که تا دیروز میلیونر بودند امروز میلیونر نیستند زیرا ورشکسته شدند. وقتی دانگلار این حرف را شنید رنگ از صورتش پرید و پرسید: آیا راست میگویید؟ کنت گفت: بله، و من همین امشب قبل از این که اینجا بیایم به وسیله نامه چاپاری از ورشکستگی آنها مستحضر شدم و قریب 1,000,000 فرانک در بانک آنها ودیعه داشتم، ولی یک ماه قبل آن ودیعه را از بانک آنها دریافت کردم. دانگلار در حالی که سخت مضطرب بود گفت: آن دو نفر 200,000 فرانک برات بر عهده من صادر کرده اند. مونت کریستو گفت: اینک که از ورشکستگی آنها مستحضر شده اید برات آنها را نپردازید. دانگلار گفت: متاسفانه من دیر از ورشکستگی آنها مطلع شدم و برات مزبور پرداخته شد. کنت گفت: در این صورت این 200,000 فرانک را هم میباید ضمیمه آن پولها بکنید که... دانگلار نگذاشت که حرف مونت کریستو تمام شود و جلوی نگاهش را گرفت و به وی نزدیک گردید و آهسته گفت: خواهش میکنم از این حرفها نزنید، به خصوص مقابل آقای کاوالکانتی کوچک. و بعد از کنت رو برگردانید و به طرف کاوالکانتی کوچک یعنی آن را که به او نزدیک می گردید تبسم کرد. بعد از آن آلبر از کنت جدا شد و به مادرش ملحق گردید تا اینکه برای پذیرایی از میهمانان به او کمک کند. دانگلار هم برای اینکه با آندرا صحبت نماید از کنت دور شد و مونت کریستو تنها ماند. هوا گرم شده بود و خدمه با سینی‌های محتوی میوه و بستنی و شربت‌های خنک از سالن عبور می‌کردند و سینی‌های مزبور را به میهمانان عرضه می‌داشتند. کنت بر اثر گرمای هوا دستمالی از جیب بیرون آورد و عرق پیشانی را پاک کرد، ولی وقتی یک پیشخدمت یک سینی محتوی میوه و بستنی و شربت را به او عرضه داشت، کنت نه فقط چیزی برای خوردن و خنک شدن بر نداشت، بلکه طوری یک مرتبه عقب رفت که تو گویی یک افعی به وی نزدیک شده است. خانم مرسر که از دور مواظب مونت کریستو بود و او را از نظر دور نمی داشت، آن ژست را دید و به آلبر گفت: آیا دیدید که کنت هیچ چیز از سینی بر نداشت؟ آلبر گفت: آری مادر عزیز، و این موضوع را دیدم. خانم مرسر گفت: من متوجه شده ام که کنت از صرف شام در منزل ما، یعنی در منزل پدر شما، خودداری می کند و نمی خواهد که در منزل مرسر چیزی بخورد. آلبر گفت: ولی او در منزل من نهار صرف کرد و از همان مجلس با محافل پاریس آشنا شد. خانم مرسر گفت: خانه شما غیر از منزل پدرتان است و از لحظه‌ای که کنت وارد این خانه شده، من او را تحت نظر گرفتم و تا کنون به هیچ چیز لب نزده است. آلبر گفت: مونت کریستو به ذاته مردی است که در اکل و شرب امساک می کند و کم غذا می خورد و می آشامد. خانم مرسر تبسمی محزون کرد و جوابی نداد و بعد گفت: من از شما درخواست می کنم که به مونت کریستو نزدیک شوید و کنارش بایستید و وقتی پیش خدمت با سینی معکولات عبور می نماید، او را مجبور کنید چیزی صرف کند. آلبر گفت: مادر عزیز، برای چه این کار را بکنم؟ خانم مرسر گفت: برای خاطر من این کار را بکنید و او را وادار به صرف چیزی نمایید. آلبر اطاعت نمود و به راه افتاد و به کنت نزدیک شد و صحبت را تجدید کرد و چند لحظه دیگر یک پیشخدمت با سینی محتوی میوه و بستنی و شربت به کنت نزدیک گردید. آلبر از کنت درخواست نمود که چیزی صرف نماید و خانم مرسر از دور دید که پسرش حتی یک بستنی از سینی برداشت و به کنت تقدیم کرد، ولی کنت بستنی را نگرفت و با صراحت گفت که چیزی نمی خورد و نمی آشامد. آلبر مراجعت کرد و نتیجه مأموریت خود را که مادرش دیده بود به خانم مرسر گفت و دریافت که آن زن از این موضوع افسرده شده است. جوان اظهار کرد: مادر عزیز، من حیرت می کنم که تو برای چه از این موضوع متأثر شده ای؟ مگر نخوردن بستنی و ننوشیدن شربت از طرف مونت کریستو اهمیتی دارد؟ خانم مرسر گفت: فرزند، ما زنها روحیه‌ای عجیب داریم و هوس‌های غریب می کنیم و از جمله من میل داشتم که مونت کریستو در منزل ما چیزی صرف نماید، ولو یک دانه انار باشد. ولی بعید نمی دانم که این مرد در صرف تنقل سلیقه‌ای خاص دارد و از تنقلات ما صرف نمی نماید و باید چیزهایی را که مطابق میل او می باشد بخورد و بیاشامد. آلبر گفت: من یقین دارم که کنت در صرف تنقل دارای سلیقه مخصوص یا وسواس نیست، زیرا در ایتالیا همه چیز می خورد و از هیچ چیز اکراه نداشت. خانم مرسر گفت: این مرد چون مدتی در آفریقا و مشرق زمین به سر برده و عادت کرده که در هوای گرم زندگی نماید، از گرمای تابستان ما ناراحت نمی شود و خود را محتاج نمی بیند که یک چیز خنک صرف نماید. آلبر گفت این طور نیست و همکنون که من نزد او بودم از گرمای هوا شکایت می کرد. می گفت با اینکه پنجره های پایین گشوده شده چرا پنجره های بالا را در چهار طرف سالن باز نمی کنند تا اینکه هوا جریان پیدا نماید و خنک شود. خانم مرسر گفت من از این جهت دستور باز کردن پنجره های بالا را ندادم که بدانم آیا کنت از گرما متاثر می شود یا نه، و بعد دستور داد که پنجره های بالا را نیز بگشایند. چند لحظه دیگر پنجره های بالا نیز باز شد و یک مرتبه موج هوا از چهار طرف وارد سالن گردید و تمام کسانی که آنجا بودند بانک شادی برآوردند، زیرا همه خود را نیازمند هوای آزاد و خنک می‌دانستند. در باغ میزهای شبچره که زیر چادر و روی چمن چیده شده بود به چشم می‌رسید و مرسدس به طرف یک دست از میهمانان که شوهرش مرسر وسط آنان ایستاده صحبت می‌کرد رفت و خطاب به شوهرش گفت آقای کنت، این آقایان عزیز را در اینجا حبس و زنجیر نکنید، چون اگر میل به رقصی یا بازی نداشته باشند می‌خواهند به باغ بروند و هوای آزاد را استنشاق کنند و شبچره صرف نمایند. یک ژنرال سالخورده که در آن جمع بود و می‌گفتند در زمان بوانی از طرفداران جدی لزوم تصرف سوریه و لبنان از طرف فرانسه بوده و در سال 1809 میلادی برای اولین بار سرود به سوی سوریه برویم را ترنم کرده گفت خانم ما تنها به باغ نمی رویم. این گفته تملقی بود نسبت به خانم مرسر و آن پیرمرد می خواست به مرسدس بگوید ما طوری به شما علاقه داریم که اگر شما راهنمای ما نشوید و ما را به باغ نبرید ما نخواهیم رفت. مرسدس گفت بسیار خوب آقا، و من راهنما خواهم شد و دیگران را به باغ خواهم برد، و رو به طرف مونت کریستو کرد و گفت آقای کنت، درخواست می کنم که مرا مفتخر کنید و بازوی خود را به من بدهید تا به باغ برویم. با اینکه تقاضای مرسدس به ظاهر خیلی ساده بود، طوری مونت کریستو از این تقاضا یکه خورد که لرزید و لحظه ای آن زن را نگریست بدون اینکه تصمیم بگیرد و از خود می پرسید که آیا درخواست آن زن را بپذیرد یا نه. تردید مونت کریستو بیش از یک لحظه طول نکشید، ولی در نظر مرسدس به قدر یک قرن جلوه کرد و بالاخره مونت کریستو بازوی خود را به مرسدس تقدیم نمود. آن زن بازوی کنت را گرفت و بهتران است که گفت با دست خود آن را لمس کرد و آن دو از پلکانی که در دو طرف آن گلهای کاملیا و معین التجارا وجود داشت پایین رفتند و قدم به باغ نهادند. در عقب آنها سایر میهمانان لیکن از پلکانی دیگر صحبت کنان به طرف باغ رفتند و همه خوشوقت بودند که از هوای گرم سالن رهایی یافته و هوای خنک باغ را استشمام می نمایند. صفحه 1144 فصل 71 نان و نمک. خانم مرسر در حالی که به بازوی مونت کریستو تکیه داده بود بعد از اینکه وارد باغ گردید خیابانی را پیش گرفت که شاخه های درخت زیرفون روی خیابان سایه می انداخت. در دو طرف خیابان مزبور درخت های تنومند زیرفون وجود داشت و شاخه ها بالای خیابان به هم رسیده بود. قدری که در آن خیابان قدم زدند مرسدس گفت آقای کنت، مثل اینکه در سالن خیلی گرم بود و هوای اینجا آزاد و خنک است. کنت جواب داد بله خانم، و شما خوب کردید که دستور دادید پنجره های پایین و بالای سالن را بگشایند تا اینکه هوا جریان پیدا کند. وقتی کنت این حرف را زد حس کرد که دست آن زن قدری می لرزد و گفت خانم، لباس شما یک پیراهن حریر است و غیر از یک اشارپ نازک چیزی روی شانه ندارید و ممکن است که در هوای خنک باغ سرما بخورید. مرسدس به جای این که جواب این سوال کنت را به طور مستقیم بدهد اظهار کرد: آیا می دانید من شما را به کجا می برم؟ کنت گفت: نه خانم. مرسدس گفت: در انتهای این خیابان یک گرمخانه قرار گرفته و من شما را به آنجا می برم. این گفته جواب حرف کنت بود و آن زن می گفت که چون شما را به گرمخانه می برم و هوای گرمخانه از هوای باغ گرمتر است سرما نخواهم خورد. طولی نکشید که به گرمخانه رسیدند و گرمخانه به طوری که می دانیم نقطه ایست که در آنجا گلها و میوه ها را پرورش می دهند. در گرمخانه مزبور انواع میوه ها به نظر می رسید که در آن موقع یعنی بهبهه تابستان رسیده بودند.